بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال عليه السلام: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤيسه من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله. فقيه و انسان فهمیده، کل الفقیه، تمام فقیه و آدم فهمیده کامل این هست. حالا اگر مراد فقه در دین باشد، یعنی کسی که درست دین رو فهم کرده و درک کرده به اون فهم عمیق از دین داره، کسی است که این گونه عمل میکند. من لم یقنط الناس من رحمت الله، مردم رو از رحمت خداوند مایوس نمی کند. ولم یؤیسهم من رحم روح الله، و از لطف خداوند ناامیدشون نمی کنه. و البته ولم یؤمنهم من مکر الله، از مکر خدا هم اونها رو ایمن نمی گرداند. ما گاهی دچار افراط و تفریط میشیم، گاهی اونقدر از مثلا عذاب خداوند، از سختگیری خداوند در محاسبه و امثال اینها میگیم که مردم مایوس میشن. که اگه وضع اینطوره، اگه رسیدگی خداوند اینجوری که حساب ما مشخصه دیگه، مشکل خواهیم داشت و گرفتاریم. و گاهی اونقدر از لطف خدا گفته میشود که دیگه میگه خواهی این خدا اینجوری است، ما که دیگه وضع خود مشکلی نداریم. فقط آدم فهمیده اینطوره که این در واقع اعتدال و در این جهت مایوس کردن یا امیدوار کردن مردم هم کامل اون خط میانه رو و دنبال میکنه و پرهیز از افراط و تفریط، نه زیادی دلخوش باشد نه مایوس. الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یؤیسهم من روح الله ولم یؤمنهم من مکر الله. انشاءالله که این فقه رو داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
و اما مباحثه اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که حکم تقسیماتی دارد، یکیش بحث تقسیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، تعریفش رو و اقسام هر یک رو خوندیم. و قبلا هم عرض کردیم که به این مدل بحث حکم و حقیقت و حکم و نهاش عنوانش بیشتر در اصول اهل سنت هست، گرچه مباحثش بیشتر در اصول امامیه. بحث تقسیم دیگر، تقسیم حکم است به حکم واقعی و حکم ظاهری. خب این بحث حکم واقعی و حکم ظاهری، اصل بحثش از قدیم بوده در اصول، چه اصول امامیه و چه اصول اهل سنت، الا اینکه اشکال مطرح شده است از طرف ابن قبه رازی بر اینکه خب چگونه میشد. البته در بحث خبر واحد مطرح کرده که خب مفاد خبر واحد اگر با حکم واقعی تطابق نداشت چگونه بین این دو میشود جمع کرد. از اونجا این بحث مطرح شده و بیشتر هم باز این مدل بحثی که مطرح میشود در اصول امامیه هستش. لذا در چند مرحله و چند بحث رو ما داریم. یک این که چگونه میشود جمع کرد بین حکم واقعی و حکم ظاهری، چون اگر حکم واقعی چیزی باشد و مفاد حکم ظاهری چیزی دیگر، ممکن محضوری براش ذکر میشه. اگر حتی حکم ظاهری مفادش مطابق با واقع باشد، باز محضور دیگری براش ذکر. علایالین جمع بین حکم واقعی و ظاهری چگونه است؟ این یک. دو این که باز برای افراد مختلف ممکن است که احکام ظاهریه متفاوتی باشد. آیا بحث هستش که خود این احکام ظاهری با هم تنافی دارند یا تنافی ندارند به نسبه به حالا یک فرد یا افراد متعدد؟ بحث تنافی بین احکام ظاهری یک بحثه. و در نهایت نتیجه گیری که خب حالا نقش احکام ظاهریه چه هست یا به تعبیری وظیفه احکام ظاهریه چه هست، اونم یک بحث کوتاهی در سلام نهرو در پایان خواهیم داشت. بحث تفصیلیش بیشتر همین بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری از اون دو تا دیگه از این مجموعه مباحث تقریبا به رسم میاد و خلاصه تر خواهد بود. لذا بحث اولمون در رابطه با کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. در قبل از اینکه رو وارد بحث بشیم چند تا باز مقدمه هست و در واقع تبیین چند نکته برای ورود به بحث. بخشش با واژه شناسی هستش. یکیش مطلب اول اینه که حکم ظاهری که گفته می شود دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاحش عام است و یک اصطلاحش خاص. یه حکم ظاهری میگن در برابر حکم واقعی، یعنی حکمی که به دلیل قطعی ثابت شده است. اون چی که به دلیل غیر قطعی ثابت شده باشد، یعنی وقتی شما واقع را به قطع نمیدانید، ادله هستند که معتبر شدند هم و برای شما حکم رو اثبات میکنند، چه مثل امارات باشه چه مثل اصول عملیه. اینها هر دو مفادش میشه حکم ظاهری به حسب این اصطلاح عام. اصطلاح دوم خاص‌تر هستش، یعنی اون چی که در موضوع شک اخذ شده، یعنی میشه اصول عملیه. مفاد اصول عملیه رو میگن که حکم ظاهری، بنابراین اون چی که مستفاد از ادله قطعی باشد یا مستفاد از ادله ظنیه معتبر باشه، هر دو می شود حکم واقعی. در واقع اینا کاشفند از اون حکم واقعی و در قبالش اون چیزی که مفاد اصول عملی است میشه حکم ظاهری. این که حالا بعد میخوام بگیم این که حالا ما اینکه جمع میکنیم بین حکم واقعی و ظاهری، مراد اون کدوم اصطلاح هست؟ چون اصطلاح آمد نظر هست. یک نکته اینجا هست، این نکته رو فقط تلنگری زده باشم توجه داشته باشید، بعد برسیم به بحث تفصیلی ترش. خب این دو تا اصطلاح هست، اما سوال اگر دلیل قطعی بود، به نظر قطع پیدا کردیم حکم به حکم به نگاه ما حکم واقعی است دیگه، ولی این جهل مرکب بود، فالواقع این مقتوعون به ما واقعیت نداشت، این چی میشود؟ این میشه حکم واقعی مقتوعون به ما. حکم واقعی است حکم ظاهری، با این اصطلاح باید حکم واقعی باشه دیگه.
وقتی که کشف خلاف شد میشه حکم ظاهری.
خب اگه کشف خلاف نشد چی واقعی بود؟
ظاهراً
واقعی هستن، در نگاه ما واقعی است، ولی واقعی که نیست. یعنی این اصطلاحی که الان هست، یعنی میشه از منظر مکلف، از منظر مکلف از نگاه او وقتی قطع دارد میگه خب که حکم واقعیه دیگه، روشنه. وقتی که قطع نیست اماره است، خب اون پتبون اصطلاح عام میشه، میگه من 100% که نمیدونم، ولی خب 80% شارع اینو معتبر کرده، خب ظاهرا تکلیف من همینه. یا اگر که مفاد اصول عملیه باشه، میگه خب تکلیف من اینه دیگه، به براءت به استصحاب چه حکم ظاهری من اینه، وظیفه ظاهری من اینه. این از منظر مکلف است که این اصطلاح، والا شما از منظر واقع خواسته باشید نگاه کنید، خب ممکنه همین جایی که قطع هم داره به حکم واقعی، قطعش خلاف باشه، جهل و مرکب باشه، در واقع همین هم بشود حکم ظاهری. اینو داشته باشه توی بحث. خب پس این نکته اول که دو تا اصطلاح هست در رابطه با حکم ظاهری. و اما نکته دوم در واقع باز همین دو اصطلاح رو در رابطه با حکم واقعی به نحو دیگه میخوام داشته باشه. گفته شده است که قطع، قبل از اینکه به حکم واقعی برسیم و دو اصطلاحش، گفته شده است که قطع دو اصطلاح داره، یک قطع اصولی است و یک قطع منطقی. قطع اصولی همین کشف 100% است، همین که گفته میشه و این اصطلاح عام‌تره. اصطلاح عامش هم اینه که قطع یعنی در اصول میکنیم، یعنی کشف 100%. وقتی شما 100% میدونی مطلب اینطور است و هیچ احتمال خلاف نمیدی، اینو میگن قطع، قطع اصولی معنی عام‌تر است. قطع منطقی رو تعریف کردن که شما علم و جزم داشته باشی به ثبوت المحمول للموضوع، یک، و جزم داشته باشی به استحالت سلب المحمول عن الموضوع، یعنی یقین داری که این محمول بر موضوع حمل می شود و محال است که این حمل سلب بشه. و حالا اضافه هم کردن بعضی و ان الجزم الاول لا یزول و ان الجزم الثانی لا یزول، یک قطع ماندگار. یعنی خیلی سفت و سختش گرفتن. در قطع اصولی اینطور نیست، قطع هم که 100 درصد بدین اینجوری، این که حتما هستش و سلبش محال هست، محال بودن سلبش، این در قطع منطقی هست، در قطع اصولی این تعریف نیستش. خب جا گفتن در قطع اصولی شما کشف 100 درصدی داری که واقع اینطوره در نگاهتون، و این ممکن است که این مطابق با واقع باشد، ممکن است مطابق با واقع نباشه. اینو در قطع اصولی گفتن و بر این اساس اومدن تقسیم کردن که گفتن خب اون حکم واقعی هم دو اصطلاح دارند. یک حکم واقعی نفس الامری، وقتی میگه حکم واقعی یعنی همون چیزی در نفس الامر هست، همونی که مثلا در لوح محفوظ هست اصلا برای ما کشف بشود و کشف نشود. یکی اینه، یعنی در واقع حکم واقعی در مقام ثبوت، در مقام واقع. یکی هم اصطلاحش حکم واقعی در مقام اثبات، یعنی اون چی که شما در مقام اثبات اون رو حکم واقعی میدانید که گفتیم به دلیل قطعی است. حالا طبیعتاً این قطع قطع اصولی است، دیگه چه قطع اصولی باشه چه قطع منطقی باشه. وقتی که شما از نگاه خودتون یقین دارید که واقع این است، این میشه در واقع حکم واقعی در مقام اثبات. اون قبلی حکم واقعی در مقام ثبوت بود. واقع نفس الامر حکم الهی این هستش که امر از که ما بدانیم ندانیم، مقطوع باشد مظنون باشد محتمل باشد و هر چیزی باشد.
اگر قطع منطقی اون حرف اهل تسنن درست نمیشه.
کدوم؟
که اونها قائلن به این که مجتهد وقتی که اجتهاد میکنه و یک حکمی رو میده، چه اگر خطا کرد که خداوند حکمی به مانند اون جعل میکنه، و اگر خطا هم نکرد که دیگه واقع همونه.
تصویب منظورتونه؟
آره.
خب حالا چه ربطی داره که قطع منطقی تصویب رو تایید بکنه؟
این چون میگه قطع حمل موضوع بر معموله و عدم سلبش.
خب
وقتی که سلب نشه یعنی یک حکمی به مانند اون جلب
شده. منازمه نداره، در نگاه قاطع اینطوره، ولی واقعا همین است یا نه ممکنه غیر باشه. بله در نگاه این یک جزمی دارد، یک قطعیتی در نگاهش هست و اونقدر سفت و محکم که این است و لیس الا، بخواه ممکنه مطابق با واقع باشه ممکنه نباشه. یعنی شما علایارین این قطر رو هم که در نظر بگیرید و قاطع این چنین باشید، ممکنه قائل به تصویب باشید، ممکنه قائل به تخطئه باشید، در اینجا فرق نمی کنه. بعد نکته ای که هستش اینا گفتن در این توضیح اصطلاح که قطع اصولی ممکن است مطابق با واقع باشد، ممکن است مطابق با واقع نباشه. خب همونجور که عرض کردیم واقعیتش این است و این ملاحظه است که قطع منطقی هم همینه. اینجوری نیستش که قطع منطقی که حالا شدت و حدت بیشتری دارد در نگاه قاطع با خصوصیتی بیشتری که جزم به ثبوت محمول موضوع و جزم به این که استحاله سلب محمول از موضوع باشه، هر چقدر سفت و محکمش کنید در این نمیشه که مطابق با واقع باشه. قطع چقدر منطقی باشه چقدر اصولی به هر چقدر باشد، در نگاه قاطع این میتواند مطابق با واقع باشد، ممکنه مطابق با واقع نباشه. خب پس حالا خلاصه بحث تو این نکته دوم، پس این گفته میشد حکم واقعی، حکم واقعی هم باز دو تا اصطلاح داره. یه حکم واقعی در مقام ثبوته، یا یعنی اون چی در نفس الامر هست، در لوح محفوظ هست، اما از اینکه ما بدانیم ندانیم، علم ما، ظن ما، احتمال ما بهش بخورد یا نخورد، انکشاف برای ما انکشاف تام 100 درصدی به قطع داشته باشد یا نداشته باشد به ظن یا هرچی، اون تغییری داشته بود. حکم واقعی یعنی واقعی در مقام ثبوت. یه حکم واقعی هم به حسب مقام اثباته، همین که گفته شد این که به ما به دلیل قطعی در نگاه قاطع این حکم واقعی است، ولی اون که ممکن است که فعل واقعی اینطور نباشه و مطابق با واقع هم نباشه. این هم نکته دوم که حالا ما این که گفته میشه که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، منظور کدومی کیه؟
در مقام اثبات.
حکم واقعی در مقام ثبوته.
ظاهرم واقعی باشه درسته؟
بله؟
ظاهرم واقعی باشه.
نه نه، واقعی واقعی.
واقعی که دیگه در مقام
ثبوت باشه دیگه. حالا همینه که صحبت اینه که میخوام اگر میگید خداوند اینجا اگه دو تا حکم داشته باشد چجوری میشه به اینا جمع کنم؟ ولی بین حکم واقعی در مقام اثبات برای من مکلف که دیگه مشکلی پیش نمیاد. من تا اگه یقین دارم که حکم واقعی هست حکم ظاهری نیست، اگه یقین ندارم و ظن است و شک است و احتمال است که حکم ظاهری دارم حکم واقعی ندارم، این که دعوایی نداره.
نه، اگر در مقام اثبات باشه یک ثمره‌ای داره. اگر در مقام اثبات باشه این مستعد اگر اون حکمی که داده برخلاف واقع باشه در
کدوم واقع؟
ثبوت.
احسن، خب ما همه داریم میگیم دیگه. خب میگیم این که الان میگیم جمع کنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری، آیا بین اینها جمعش امکان دارد یا ندارد؟ محضور داره یا محضور نداره؟ مرادمون از حکم واقعی کدوم حکم واقعیه؟ حکم واقعی در مقام ثبوت، نه حکم واقعی در مقام اثباتی که من او را واقعی میدانم. چون اگر این باشد مورد تعارضی نیستش، یا من قطع دارم و این حکم رو حکم واقعی میدانم که خب در مورد من دیگه حکم ظاهری نیست، یا قطع ندارم و ظن است و احتمال به مفاد امارات یا اصول عملیه برای من چیزی ثابت میشد که خب همین است و دیگه حکم واقعی در کار نیست. بین اینا مشکلی نداریم. بحثی که الان هستش کیفیت جمع بین حکم واقعی منوم واقعی نفس الامری حکم واقعی در مقام ثبوته با حکم ظاهری. خب بله، برای میخواهم که راه جمعش رو این تقریبا همه به نحوی که واقعیتیست که هست دیگه حکم واقعی ظاهری، مگر این که حالا قائل به تصویب بشیم که اصلا حکم واقعی رو لشکن کنیم و میگیم حکم واقعی آنچنانی نیستش، و الا تو خب هست واقعیت خارجی نسی که هم حکم واقعی میشهد هم حکم ظاهری، اما اون اشکالات رو چجوری باید حلش بکنیم جواب بگیم اونجا باید بحث بشه. حالا با این صحبتی که شد اون گفتم نکته رو تون بحث قبل توجه داشته باشید. الان اون چی که مطرح شده عرض کردیم اشکال ابن قبه در بحث مفاد خبر واحده که میگن چیزگونه میشهد که جمع کرد که ما اعتبار قائل بشیم برای خبر واحد و مفاد خبر واحد رو بهش ملتزم بشیم و از اون طرف هم حکم واقعی هست، اشکالیشون اونجا مطرح شده. خب طبعا میگن این که اختصاصی به مفاد خبر واحد نداره، بقیه امارات هم همینطوره، در اصول هم همینطوره. چگونه میشهد جمع کرد بین مفاد، خدمت شما عرض کنم که خبر مفاد امارات یا مفاد اصول با اون خدمت شما عرض کنم که حکم واقعی. خب اینجا این سوال مطرح میشن که اگر شما قطع داشتی، بحث امارات و اصول نیست، قطع داشتی به این که یک حکمی هست و بعد خدمت شما عرض کنم که و این خلاف واقع بود، آیا بر این حکم مقتوعون به شما حکم ظاهری شما هست یا نیست؟ اگر بگید حکم ظاهری هست، خب باز همینجا این بحث هستش دیگه، چگونه میشه جمع کرد بین حکم واقعی و حکم ظاهری. البته یک نکته در اینجا هستش که حالا در فرمایش علما هم هست، این که بحث رو میبرن روی امارات و اصول از این باب که خب در مورد قطع شارع دخل تصرفی نکرده، شارع جعلی نداشته، اینجور مطرح میفرمند شاره که جعلی نداشته، شما بر اساس عقل خودت و قطع خودت احساس کردی که واقع برات کشف شده و تو مثلا عمل کردی، حالا کشف خلاف شده معلوم شده که اون موقع واقع رو دسترسی پیدا نکرد. شاره در این جهت جعلی نداشته، حکمی نداشته، اما در مورد امارات فرض این است که شاره دخل تصرف کرده و اعتبار دلیل اعتبار آمده و اینو معتبر دانسته. چگونه میشد این را معتبر بداند و حالی که مطابق با واقع نیست؟ در مورد مفاد اصول برای شما اصل عملی رو معتبر دانسته است و ملتزم باید بشه به مفاد اصول عملی به حالی که مطابق با واقع نیست، لذا شبهه در اونجا طرح بحث میشه. نکته سوم این هستش که محل نزاع و درگیری بین حکم واقعی و حکم ظاهری در چه مرحله است. قبلا خوندیم مراحل حکم رو دیگه، یه مرحله مرحله ملاک، یک مرحله مرحله اعتباره، یک مرحله مرحله خطاب و ابراز اون اعتباره، یه مرحله مرحله امتثاله، یعنی به حسب اون مبنای تبعیت احکام للمصالح و المفاسد یه بحث بس عالم ملاکات. بعد از این ملاک حالا اون بحث اراده و اینها بود دیگه، الان چون خلاصش خواسته باشیم بکنیم، خب بر اساس اون ملاک اراده و شوق حاصل می شود یا مثلا فرض کنیم که بغض و امثال اینها، و بعد بر اساس اون اعتبار می شود حکم. اون اعتبار به حساب انشایی که گفته می شود قبلا، انشا گفتن که ایجادی در مقام اعتبار دیگه، یه اعتبار می شود، بعد این ابراز می شود توسط یک لفظی، و بعد هم می اومد دیگه بحث اون مراحل مثلا تنجزش بود، فعلیتش رو تنجزش رو، تا برسد که حالا به مکلف رسیده در مقام امتثال. خب حالا اون مرحله فعلیت و تنجزش که مال حکم هست او الان گیری نداریم، خود حکم اگه بتونیم مشکلش حل کنه اونم دیگه مشکلش حل میشه. لذا میخوام ببینیم که جعل حکم واقعی و حکم ظاهری کجا با هم مشکل دارن؟ اگه دو تا حکم داشته باشیم توی یک مسئله، دو تا حکم باشه، یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری، کجا با هم ممکن است که تنازعی باشه؟ مرحله اول مرحله ملاکه. مثلا فرض کنیم که حکم نماز جمعه مثلا وجوب است و طبیعتا معناش اینه که مصلحت ملزمه داره دیگه. شما را خبر واحد داشته باشید که در زمان غیبت نماز جمعه جایز نیست. حالا که در قدیم فتوا اینطور بود بعضن، یا نه اصلا واجب نیست، اصلا به شاید مباح. خب وقتی که مفاد خبر واحد بگه که نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست بلکه اصلا جایز نیستش، خب اگه بگه جایز نیستش و حرامه معناش اینه که مفسده ملزمه داره. حکم واقعی چه باشد؟ وجوب، معناش اینه که مصلحت ملزمه داره. خب نمیشن بین این دو جمع کرد من حیث الملاک، در مقام ملاک نمیتوان جمع کرد بین حکم واقعی و حکم ظاهری. حالا اشکالی که مطرح میشه اینه در مقام ملاک جمع بین حکم واقعی و ظاهری نمیشود، به دلیل اینکه حکم واقعی یه ملاک برای خودش داره باید داشته باشه، حکم ظاهری هم علل مبنا باید ملاک داشته باشد. مثلا اگر شما خبر واحد رو حجت دانستی و مفاد خبر واحد میگوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، معناش اینه که خب باید مفسده ملزمه باشه که بدان جور در نمیاد، یا این درست یا اون درست دیگه، یا در مجموع مصلحتش میچربد و مصلحت ملزمه دارد، یا اینکه نه مفسدش غلبه داره و در حد الزام هستش میشه مفسده ملزمه که بشه حرام. پس توی مرحله ملاک این دوتا با هم سازگاری نداره.
استاد اینجا همین ملاکی که در مورد بیان میشه در اون قسمت حکم واقعی ملاک رو خب بودا مشخص میکنه دیگه، درسته؟ اینجا که ما حکم ظاهری داریم مثل خبر واحد، خب یه حکم قطعی که نیست که ما خودمون به این نتیجه رسیم، از این ملاک رو هم میتونیم بگیم از طرف مولاست یا نه، تا بگیم آقا اینجا آیه
اولا که ملاک رو که مولا تعیین نمی کنه، مولای به ما و شارع، نه مولای به اونان که صاحب تکوین است و عالم تکوین در اختیار حضرت حق تبارک و تعالی است. خب بله همه چیز رو ایشون خدا آفریده، ولی به عنوان شارع و قانونگذار، قانونگذاری تابع اون ملاکاته، نه که قانونگذار ملاک رو درست کنه. پس اصلا ملاک اون نقطه اولی که شما که پس ملاک رو درست کرده است نه. دوم این که شار بحث دخل و تصرفی که هستش، فرض این است که حکم واقع رو هم شارع جعل کرده، و فرض این استش که این حکم ظاهری و دلیل اعتبارش هم شارع جعل کرده است. اون نکته که من عرض کردم بحث رو، این تفاوت حکم واقعی و ظاهر در مورد قطع هم هست، درسته؟ در حکم قطع وقتی شما قطع میدانی که به قطع میدانی که واقع اینه و جهل مرکب باشه و نباشه. گفتم اینجا بحث رو مطرح نکردن. چرا؟ گرچه اینجا هم یک ظاهری هست به حسب ظاهر این حکم واقعی است، ولی واقعا که اینطور نیستش دیگه. این بحث رو اونجا مطرح نکردن. چرا؟ چون میگن در چنین جایی شعار دخل و تصرفی نداشته که بعد ما بگیم یک حکم ظاهری جعل کرده است، یک حکم واقعی جعل کرده است، یک شعار دو تا حکم برای یه موضوع چجوری میشه جعل کنه. میگن در مورد قطع شعار دخل و تصرفی نکرده، ولی در مورد ظن معتبر چرا؟ همون که اعتبار بخشی، اگر این اعتبار بخشی نداشت ظنی بود، مثل ظنون غیر معتبره. خب شما یه دفعه قطع دارید 100 درصد مطلب اینطوره، یه دفعه هم که نه کشف 80 درصدی است، خب موندی چیکار کنی؟ کاری بکنیم نکنیم؟ مثل باب انسداد، بر اساس دلیل انسداد میگه شارع اینجا برای شما چیز معتبر نکرده، ولی عقلت میگه که خب شما که نمیتوانی که به قطع که نداری، به احتمال هم مثلا که نمیتونه عمل کنیم که مثلا فصل اصول حرج هستش، حداقلش اینه که بیا مزونات عمل کن دلیل انسداد. یعنی شارع اینجا دخل تصرفی نکرده. این باشه، باز اینجا مشکل ظاهری باطنی واقعی نیستش دیگه، چون شارع چیزی جعل نکرده. مشکل اونجاست که شارع بیاید در برای شما حکم ظاهری جعل کند و فرض اینه که این کارو کرده. وقتی خبر واحد رو معتبر میداند، وقتی اصول عملیه رو برای شما معتبر میدونه، در ظاهر برای شما یه چیزی تکلیف قائل شده، شارع قائل شده، شارع یک جعل داره برای شما. سوال اینجا میشه که خب برای یه موضوع شارع دو تا جعل متفاوت داشته باشه؟ خب نمیشه. کجا نمیشه؟ چه مشکلی داره؟ قدم اولش تو بحث ملاکاته. خب دو تا جعل متفاوت که هستش، خب باید دو تا ملاک متفاوت باشه. خب از حیث ملاکات تنازع و مشکل هست، حالا در بیان محذور تا بعد بیام حل کنیم محذور. دو، در مقام اعتبار، اینکه شارع خواسته باشد یک جعل جدید داشته باشه، یک جعل حکم واقعی داره، بعد بیاد جعل جدید هم داشته باشه. حالا این مفاد حکم ظاهری گفتن اگر مطابق حکم واقع باشد، چون ممکنه مثلا اماره شما واقع رسیده به حکم ظاهری هم به تناسب همین جعل شده، یا مثلا اگر اصل عملی هست، اگر استصحاب هست، استصحاب شما مطابق با واقع در آمد، خب میشود چی؟ شارع برای یک امر دو تا جعل داره، جعل مماثل، تحصیل حاصل یه معنا نداره. آره این اشکال جواب داره، اینه بحث دیگه هست، بیان محضور دارم میگه. پس در مقام اعتبار، تو مقام ملاک مشکل هست، تو مقام اعتبار از دو حال خارج نیست، یا حکم ظاهری مطابق حکم واقعی است یا مخالف. اگر مطابق باشه اشکارش میشه جعل حکم مماثل، معنا نداره دیگه، و اگر مخالف باشه میشه جعل دو تا حکم متضاد، مشکلش بیشتر. پس در مقام مرحله اعتبار و انشاء هم این حکم واقعی و حکم ظاهری مشکل خواهند داشت. عرض کردیم در مثل امارات و اصول عملی که شارع خودش جعل داره و دلیل اعتبار داره. و اما توی مرحله امتثال، در مرحله امتثال مشکل خدمت شما عرض کنم که ببخشید قبلش مرحله خطاب است. مرحله خطاب یه چیز جدایی نیستش دیگه، در واقع خطاب مظهر اون اراده است و مظهر اون هستش دیگه، ولی خود خطابش از اون جهت خطاب مشکل نداره که دو تا حرف بزنه، فقط چون این دو تا حرف نشون دهنده دو تا اعتبار است که این دو تا اعتبار با هم جور در نمیاد، مشکلش اینه. یعنی مشکلش طبیعی است، خودش به استقلال مشکلی نداره، دو رقم حرف زدن مشکلی نیست، فقط میگن چرا دو تا حرف متفاوت زدی، برمیگرده به اون مفادش، به اون اعتبارش، این خیلی مهم نیستش. میاد تو مرحله امتثال، تو مرحله امتثال هم ظاهرا مشکلی نباشه. چرا؟ به دلیل اینکه این بنده خدا یا علم دارد به حکم واقعی که دیگه در موردش حکم ظاهری نیستش، تنافی نیستش که بنده خدا گیر بکنه در مقام امتثال که آیا من به حکم واقعی عمل بکنم یا به حکم ظاهری عمل بکنم و این دوتا به هم جور در نمیان. یکیش میگه وجوب نماز جمعه، یکیش میگه حرمت نماز جمعه. من مکلف در مقام امتثال چیکار کنم؟ اگر علم دارم به واقع که خب حکم ظاهری در کار نیست، و اگر علم به واقع ندارم و حکم ظاهری در حق من هست، خب حکم ظاهری در حق من منجز شده. من بعد اون حکم واقع، حکم ظاهری رو، حکم ظاهری در حق من منجز شده و بعد حکم ظاهری رو انجام بدم. اصلا حکم واقعی در حق من منجز نشده و لذا تکلیفی هم ندارم به حسب ظاهر، و من در مقام امتثال سرگردان نیستم و دچار مشکل نیستم. پس نتیجه چی شد در تحلیل محل نزاع محل بحث؟ اینی که اینکه گفته میشد چگونه جمع کنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری، ما حکم واقعی ثبوت منظورمونه، اون حکم واقعی نفس الامر، حکم ظاهری اعم منظورمونه، اعم از مفاد امارات باشه اصول عملیه، و تنازع بین اینها هم عمدتاً در دو مرحله است، مرحله ملاک و اینکه گفته میشه حالا دو مرحله، یک مرحله شد حذفش میکنیم چون باز مثلا در شوقش هم همینه و بعد هم شوق مؤکدش به این است یا به آن است. برای دیگه وقتی گفته میشه که در خود اعتبار و اینکه حکم جعل بکند مطابق این ملاک و مطابق اون ملاک، تقریبا اون رو هم پوشش میده. تو مرحله ملاک و تو مرحله اینکه حالا شوقی پیدا بشه و حکم جعل بشود، این دوتا با هم تضاد داره. این در واقع تحریر محل نزاع. خب همینطور که حالا در ضمن بحثم اشاره شد، این بحث که میگیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنازعی هستش، مشکلی هستش، بیاین این مشکل رو برطرف کنیم، یک پیش فرض هایی داره، یعنی یک اصول موضوعی تو این بحث بهش معتقدیم، بر اساس اون هستش که این اشکال هست. ولی اون اصول موضوعی رو شما قبول نداشته باشید اصلا اشکالی نیستش. یکیش که خیلی روشن هست بحث این که احکام شرعی، نکته اول اون پیش فرض ها، مبانی که بر اساس اون مبانی این مشکل پیش میاد، که اگه اون مبانی رو قائل نباشید اصلا این مشکل نیست. یکیش این هستش که احکام تابع مصالح و مفاسدن. خب مستحضر هستید که دو تا نگاه هست، یکی این که آیا احکام الهی تابع ملاکات هست یا اینکه نه. خب اشاعره اصلا حسن قبح عقلی رو و اینکه آره ملاکاتی هستش و شارب تابع ملاکات حکم بکند رو قائل نیستن. مثلا نگاهشون این هستش که خب شما میگید که مثلا اینجا مصلحتی هستش، شارع خواسته باشد بر اساس این مصلحت حکم بکند و غرض حصول اون مصلحت هست، که انه خداوند در نقصی درش هستش و غرضی رو و مطلوبی دارد که در ندارد و باید برود به سراغ تحصیلش، حالا یا خودش میره سراغ تحصیلش یا ما رو مأمور میکند که اون کار انجام بده. برای تشبیه با آدم ها که اینجوری هستش، مثلا از این باب گفتن نه اصلا از بیخ منکر شدن، غرضی در کار نیست، مصلحت و مفسده و ملاکی در کار نیست، و این کار رو بگید قبیح هستش که بدون غرض هم انسان کار بکنه، اصلا حسنقو به عقلی رو هم اینو قبول نداره. خب یه نگاه هم نگاه عدلیه است و امامیه که نه، تو احکام تابع مصالح و مفاسد با همون ادله که دارم، و بحث این که غرض لازم نیست که مصلحت و غرض واصل به شارع و مولا باشد، نه، مصلحت عباد رو در نظر گرفته از خداوند و بر اساس مصلحت عباد و بندگان حکم جعل میکنه. حالا این دو تا نگاهه. نکته اول و پیش فرض اول این است که احکام تابع مصالح و مفاسدن که بعد ما دوچاری مشکل میشیم. گفتیم تنازع بین حکم واقعی و حکم ظاهری مرحله اولش تو مرحله ملاک، ولی اگه شما قائل بشید که اصلا احکام تابع مسائل و مفاسد نیستن، تابع ملاکات نیستن، خب دیگه اصلا ریشه بحث کنده شده و مشکلی نیستش. لذا اینکه این بحث مقداری بیشتر تو اصول امامیه مطرح می‌شود نه تو اصول اهل سنت، جهتش اینه که تو اصول اهل سنت بخش زیاد این جهت اصلا موضوع نداره. نکته دوم بحث تخته و تسبیح هست دیگه، فکر کنم به ساعت نرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد.